در نماز جماعت مسائلی هست، از جمله این که نماز مستحبی رو به جماعت نمیشه خوند مگر دو تا نماز مستحبی، یکی نماز استسقاء یا همون نماز بارانه که برای طلب باران خونده میشه، این رو به جماعت میشه خوند، و دوم اون نماز مستحبی که در اصل واجب بوده در دوران غیبت امام زمان مستحب شده، زمان حضور امام باشه واجبه. نماز عید فطر اینطوریست و نماز عید قربان که در اصل واجبه اما در زمان غیبت مستحبه. لذا می شود به اعتبار این که در اصلش واجب بوده الان هم به جماعت خون می شود، فرادا خون. اما سایر نمازهای مستحبی مثل نوافل یومیه، نافله های مربوط به نمازهای واجب یومیه که هر نماز واجبی نافله هایی داره، نماز صبح دو رکعت نافله داره که قبل از نماز صبح خونده میشه، نماز ظهر 8 رکعت 4 تا دو رکعتی داره قبل از نماز ظهر خونده میشه، نماز عصر هم همینطور، نماز مغرب 4 رکعت 2 تا دو رکعتی بعد نماز مغرب، نماز عشا 2 رکعت نشسته است، نماز وتیره بعد نماز مغرب، و حضور شما عرض کنم 11 رکعت هم که نماز شبه، 8 رکعت 4 تا 2 رکعتی به نیت نماز شب، 2 رکعتی به نیت نماز شفع، 1 رکعت هم به نیت نماز وتر یا وتر خونده میشه. اینها نماز مستحبیه و نمازهای مستحبی دیگر هم داریم زیاد، اینا رو به جماعت نمیشه خون. نماز مستحبی را به جماعت خوندن از بدعتهای عمره که نماز تراویح را درست کرد به عنوان یه نماز مستحبی که اصلش هم مستحب نبود اصلا، و بعدم باز به جماعت برگزارش کرد. در صحیح بخاری دارد که عمر یه شبی از شبای ماه رمضان وارد مسجد پیغمبر شد، دید هر کسی برای خودش داره نماز میخونه، چون اهل استحسان بود، یعنی از هر چیزی که خوشش میامد دوستاش یه جوری وصلش کنه به دین، لذا به نظرش آمد اگه اینا همه با هم یک جور عبادت میکردن قشنگتر بود، برای همین فکر کرد چیکار کنه، یه نمازی درست کرد به نام همین نماز تراویح به یک شکل خاصی، بعدم یه امام جماعت گذاشت که از این بعد همه شبای ماه رمضان همین نماز رو بخونن، به جماعت هم بخونن، بعدم یه عده آمدن و خلاصه باب شد. بعد از چند شبی آمد تو مسجد، دید بله همه دارن به جماعت این نماز رو میخونن، گفت عجب بدعت خوبی گذاشتم. لذا در بین علمای سنی هستن افرادی که اینها وقتی میخوان صحبت از بدعت کنن میگن آقا ما دو جور بدعت داریم، یا بدعت خوب داریم یا بدعت بد داریم. بدعت خوب مثل این بدعتی که عمر گذاشت در صلات تراویح، خب دیگه ما متوجه شدیم که پس معلوم شد بدعت خوب هم داریم، این هم یه جور. وقتی میخوان توجیه کنن مطلبی را این طوری میشه. غرض این که نماز مستحبی را به جماعت خوندن این بدعته. حالا صلات تراویح که از اصل مستحب هم نبود، باز به جماعت خوندنش یه بدعت در بدعتی بود. امیرالمومنین 25 سال که گذشت از عرض شود حضور شما بر این که دوران حکومت اینها که 25 سال بود تمام شد، از رحلت و شهادت پیغمبر اکرم که 25 سال گذشت نوبت رسید به امیرالمومنین سلام الله علیه، و طبعا حضرت مردم ریختن و بیعت کردن و حضرت را بر مسند حکومت نشوندن. اونجا حضرت خواستن بگن تو این 25 سال چه بدعت ها پیدا شده، چه سنت ها تعطیل شده، چه فاصله ای گرفتید شما از زمان پیغمبر اکرم. فرمودن من یک کلمه گفتم نماز تراویح نخوانید و اجتماع در نافله نکنید، یک نفر از لشکر خودم صداش در آمد که ایها الناس غیرت سنت عمر، های مردم به فریاد اسلام برسید که علی میخواد سنت عمر را تغییر بده، اینجور عوض شدید شما. الان ای حال، پس نتیجه این که نماز مستحبی به جماعت خونده نمیشه مگر دو مورد خاص که گفتیم، صلوات بر محمد و آل محمد. امیر المؤمنین علیه السلام تا وقتی حضرت زهرا بودن با هیچ زن دیگری ازدواج نکردن. امام صادق فرمودن خدا زنهای دیگر را بر امیر المؤمنین حرام کرد تا وقتی فاطمه زهرا علیه السلام بود، و این شأن و اعتبار و مقام و منزلت حضرت زهرا علیه السلام. کما اینکه پیغمبر اکرم هم تا وقتی خدیجه کبرا بود با زن دیگری ازدواج نکردن. البته در باب پیغمبر ما نداریم روایتی که بگه زنای دیگه بر پیغمبر حرام بود تا وقتی خدیجه بود. ولی خب خدیجه هم بالاخره کسی است که تمام هستیشو به پای اسلام و پیغمبر ریخته. ولذا رسول خدا که خلق عظیم دارد، اون اخلاق عظیم پیغمبر اقتضا میکرد که طبعا تا وقتی خدیجه هست دیگه پیغمبر هیچ نگاهی به زن دیگری نکند و احترام خدیجه اینجور اقتضا میکرد رسول خدا حرمت او رو به این شکل نگه دارد. لذاست که پیغمبر اکرم نه تنها تا وقتی خدیجه بود با زن دیگری ازدواج نکردند، که حتی بعد از خدیجه که همسران دیگری داشتن تا آخر عمرشون همیشه یاد از خدیجه به نیکویی میکردند و یاد او که میافتادند اشکشون در میآمد. که وقتی عایشه اعتراض کرد به پیغمبر اکرم، گفت یه پیرزنی بود مرد دیگه، خدا بهتر از این رو نصیب شما کرده، منظورش خودش بود. پیغمبر اکرم فرمودن اون زمانی که شماها منو تکذیب کردید اون مرا تصدیق کرد، و اون زمانی که شما منو واگذاشتید اون مرا یاری کرد. خدیجه همچین زنی است، لذا تا بود پیغمبر اکرم با زن دیگری ازدواج نکرده. به هر حال بعد از فاطمه زهرا علیها السلام امیرالمؤمنین همسران متعددی داشتن که بعضیاشون معروفن بعضیاشون هم معروف نیستن. یکی از اون همسران پیغمبر امیرالمؤمنین سلام الله علیه امامه بنت ابوالعاص. امامه کیه؟ دختر خواهر حضرت زهرا. من تا با یک توضیحی ببینید، خدیجه سلام الله علیها خواهری داشت به نام حاله. این حاله ازدواج کرد با یه مردی به نام ابو هند. ابو هند از زن قبلی سه تا بچه داشت، پسر به نام هند داشت و دو تا دختر به نام های زینب و رقیه. بعد که با حال ازدواج کرد این سه تا بچه طبعا آمدن دیگه تو همون خانه‌ای که حاله در اونجا بود، یا بفرمایید حاله رفت به خانه ای که این سه تا بچه هم بودن و شد مادرخوانده اینا. مدتی بعد ابو هند از دنیا رفت، این سه تا بچه افتادن به گردن حاله. خب خدیجه سلام الله علیها زن متمولی بود و زمالیش خوب بود، خواهرشو با این سه تا فرزند خوانده آورد به خانه خودش. مدتی بعد حاله هم از دنیا رفت. حاله که از دنیا رفت، از این سه تا هند که پسر بود رفت پیش قومای پدرش، اما دوتا دختر موندن پیش حضرت خدیجه. لذا حضرت خدیجه شد متکفل اینها، مردم اینا دیگه دختران خدیجه به حساب می آورده، با اینکه اینا دخترهای خواهر خدیجه هم نبودن، حتی دخترهای شوهر خواهر خدیجه بودن، اما خب موندن دیگه. و چون مدتی در خانه خدیجه بودن دختر خوانده های او به حساب آمدن، و عرب رسمش این بود که اگر کسی بچه ای را بزرگ کنه بچه او حساب می شد. لذا پسر خوانده رو پسر می دانستن. زید بن حارثه پسر خوانده پیغمبر بود، پیغمبر بزرگش کرده بودن، و لذا می گفتن پسر پیغمبره، نسبت به پیغمبر می دادن. علی ای حال این دوتا دختر هم تو خانه خدیجه بودن. بعد که خدیجه با پیغمبر ازدواج کرد این دوتا دختر هم آمدن تحت تکفل رسول الله، و باز اینها رو دختران پیغمبر قلم داد می کردن. زینب و رقیه رو می گفتن دختران پیغمبر. اینا دختر خوانده های پیغمبر بودن و خواهر خوانده های حضرت زهرا بودن، ولی خب بالاخره چون تو یک خانه بودند و اینها، حضرت زهرا گاهی به اینا اطلاق خواهر میکردن. به هر حال این زینب ازدواج کرد با مردی به نام ابوالعاص قبل از اسلام. بعد که اسلام آمد زینب مسلمان شد، ابوالعاص مسلمان نشد. زن مسلمان نمیتواند در نکاح مرد کافر باشه، لذا خود به خود اینا از هم جدا شدن. بعدها ابوالعاص مسلمان شد. او که مسلمان شد زینب برگشت و دو مرتبه با او زندگی کرد، و قرار از این که ازدواج مجددی حاصل این ازدواج زینب و ابوالعاص یک پسر شد یک دختر. دختر اسمش امامه است، امامه بنت ابوالعاص، و دختر زینب، زینب خواهر خوانده از زهراست. شما همه تون در این ایام فاطمیه کم و بیش شنیدید در روزه های فاطمیه که حضرت زهرا ساعت آخر عمر شریفشون به حضرت امیر سلام الله علیه سه تا وصیت کرده. اون وصیت اوله چی بود؟ این بود که علی جان مرد نیاز به همسر داره، و و بچه هم نیاز به مادر دارن. شما بعد از من با دختر خواهرم امامه ازدواج کن. این خواهر که میگن در واقع خواهر تنی نیست، خواهر واقعی نیست، خواهر اندر به اون معنای واقعی کلمه است، یعنی هیچ اشتراکی نداره. فقط اینا خواهر خوانده بودن، خواهر حساب در عرف مردم حساب میشده. دختر خواهرم امامه. خب امیرالمومنین سلام الله علیه مدتی بعد از شهادت حضرت زهرا با این امامه ازدواج کرده. این یک. دیگر از همسران امیرالمومنین بعد از فاطمه زهرا سلام الله علیها خوله حنفیه است. جریان خوله حنفیه اینه: ابوبکر وقتی که بر تخت حکومت نشست، از جمله کارهایی که کرد این بود که خالد ابن ولید را فرستاد به سراغ قبیله بنی حنیفه تا از اونها زکات بگیره. رئیس قبیله بنی حنیفه مالک ابن نویره بود. خالد آمد که زکات مالتون رو بدید. اینا گفتن آقا پیغمبر اکرم وقتی از ما زکات میگرفت، از ثروتمندان ما زکات رو میگرفت، به فقرای خود ما میداد، یعنی زکات رو تو قبیله خود ما مصرف میکرد، جای دیگه نمیبرد. لذا شما هم اگه اینجوری زکات بگیرید از ما، ما زکات میدیم. من گمانم اینه که مالک ابن نویره نمیخواست زیر بار حکومت ابوبکر بره و این را بهانه کرد، و الا اگر حکومت حکومت مشروع باشه و ولایت الهیه داشته باشد، دیگه معنا نداره که چون و چرا کنن و شرط و شروط بگذارن اگه اینجوری کنید ما زکات میدیم و الا زکات نمیدیم. او بهانه میخواست پیدا بکنه که زکات را به حکومت ابوبکر نده، لذا همچه شرطی گذاشت. خالد ابن ولیدم برگشت گفت آقا اینا زکات نمیده. ابوبکرم حکم ارتداد اینها رو صادر کرد. همین خالد ابن ولید را به فرماندهی یک لشکری فرستاد سر وقت قبیله بنی حنیفه. دیگه اینا چه کردن؟ بماند. مالک ابن نویره را که کشتند و فضاحت ها و رسوائی هایی هم به بار آوردن، و خلاصه کار به جایی رسید که زن و بچه های اینها را به عنوان اسیر آوردن مدینه. حالا اینا مسلمانن، قائل به شهادتینن، ولی به عنوان اسیر آوردن. بنا دارن که زنهای این قبیله را که اسیر گرفته شدن به عنوان غنیمت جنگی و به عنوان کنیز بردارن. یکی از زنهای این قبیله بنی حنیفه که به عنوان اسیر آمد همین خوله حنفیه است. حنفیه که میگن یعنی منسوب به قبیله بنی حنیفه. این تا رسید کنار قبر پیغمبر، با حالت سوز و آه و اشک و گداز نگاه کرد به قبر پیغمبر، گفت یا رسول الله شکایت میکنم به شما اونچه به سر ما آمده، ببینید اینا چه میکنن با ما. بعد هم رو کرد به ابوبکر و اطرافیانش، گفت ما مسلمانیم، ما قائل به شهادتینیم، چرا این بلا رو سر ما آوردید؟ گفت شما ها زکات نپرداختین، شما از دین خارج هستید و چنین و چنان. بنا شد که این زنها را هر کدام از حاضرین به عنوان غنیمت یکی از اینا را به کنیزی برداره. خوله حنفیه چون زنی بود صاحب جمال و کمال، گردن کلفت‌هایی بهش نظر داشتن، یکی خالد بود یکم طلحه. اینا می‌خواستن خوله را بردارن برای خودشون. خوله گفت من مالکم، باید کسی باشد که بگوید وقت ولادت من در خانه ما چه اتفاقی افتاده. همونجا امیرالمومنین وارد شدن، او را به اسم صدا زدن، چون ظاهرا اسمشو کسی نمی‌دانست. حضرت اسمشو بردن، بعد فرمودن که در وقت ولادت تو چه اتفاقی افتاده. بعدم فرمودن این واقعه را مادرت بر یه لوح مسی نوشته و این را زیر خاک پنهان کرده، و اون روزی که تو اسیر شدی قبلش رفتی و این لوح مسی رو در آوردی و با خودت همراه کردی، الان هم همراهته. صاحب اون لوح من هستم و پدر اون فرزند مبارکی که به تو وعده داده شده منم. خوله حنفیه شکر خدا رو به جا آورد و لوح مسی را تقدیم امیرالمؤمنین کرد. ابوبکر هم به امیرالمؤمنین گفت که اینم سهم تو، برده برو. ظاهرا به عنوان کنیز، اما در واقع حضرت امیر که میدونن این جنگ از اساس باطله، اینا مسلمان بودن. بله اگه جنگ مشروعی باشد و تحت نظارت و اشراف ولی خدا باشد و با کافر جنگیده باشن، یه عده‌ای را به عنوان اسیر آورده باشن، این اسیرها حکمش اینه که مرداشون به عنوان عبد و غلام، زناشون به عنوان کنیز. اما این جنگ از اساس باطل بوده که این جنگ که مشروع نبود، امضای شرعی نداشت که، جنگ با یه عده مسلمان، اونم به یه بهانه واهی. بعدم زنهای آزاد و حره را گرفتن آوردن به عنوان کنیز میخوام برده. حضرت امیر که قبول ندارن این قضیه را، لذا ظاهرن به عنوان کنیز، اما در واقع حضرت او را به عنوان یک مهمان بردن منزلشون. مهمان خانه امیرالمؤمنین بود تا زمانی که برادرش آمد به مدینه. برادری که آمد، امیرالمؤمنین او را از برادرش خواستگاری کردند و به عنوان یک زن آزاد با او ازدواج کردند. ثمره این ازدواج شد محمد حنفیه. خب پس این تا اینجا، اینم دو. سوم، از مواردی که امیرالمؤمنین ازدواج کردند بعد از حضرت زهرا، اسماء بنت امیسه. اسماء بنت امیس یکی از زنهای بزرگوار در تاریخ اسلامه. اولا زن برادر امیرالمؤمنین بود، همسر جناب جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب، که این زن و شوهر هنوز جوان بودند و صاحب اولادم نشده بودند، تازه ازدواج کرده بودند که پیامبر به رسالت مبعوث شدند و اینا همون ابتدا آمدن مسلمان شدند. همون سالهای اول هم هجرت کردند به حبشه، 15 سال در حبشه بودند با عده از مسلمانهای دیگه. فرزندان جعفر ابن ابی طالب و اسماء بنت امیس در حبشه به دنیا آمدن که بزرگترین اونها عبدالله جعفره که همسر از زینبه. بعد از 15 سال برگشتن به مدینه. سالی که فتح خیبر شد، همون سال جعفر هم برگشت، که پیغمبر از خوشحالی برگشتن جعفر فرمودن نمیدانم به خاطر کدام یک از این دو نعمت بیشتر خوشحال باشم و خدا را شکرگزاری کنم، به خاطر فتح خیبر یا بازگشت جعفر. جعفر ابن ابی طالب مدتی بعد در جنگ موته به عنوان فرمانده شرکت کرد و شهید شد. بعد از شهادت جعفر ابن ابی طالب، ابوبکر از اسماء بنت امیس خواستگاری کرد و اسماء با او ازدواج کرد. شاید این زندگی 3 سال بیشتر طول نکشیده، تقریبا حدوداً 3 سال. و ثمره این ازدواج هم محمد ابن ابی بکره. در این 3 سال هم که اسماء در خانه ابوبکر بود، باز ولایی و فدایی امیرالمؤمنین بود. تا اونجا که وقتی ابوبکر و عمر نشستن توطئه ترور امیرالمؤمنین سلام الله علیه را طراحی کردن و بنا شد این ترور به دست خالد ابن ولید انجام بشه که قصه مفصلی داره، اسماء کنیزش رو فرستاد به خانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه که حضرت رو خبردار کنه از این توطئه. تا اینجا محمد ابن ابی بکر هم که ثمره این ازدواج باشد، خودش از حواریین امیرالمؤمنینه، در خانه امیرالمؤمنین هم بزرگ شده. امیرالمؤمنین میفرمودن او پسر من است. خود محمد ابن ابی بکر میامد لگد میزد به قبر باباش، میگفت بیچاره کسی که باباش تو باشی، من فرزند امیرالمؤمنینم، فرزند علی ابن ابی طالبم. در آخر کار هم در راه امیرالمؤمنین به شهادت رسید. خب ابوبکر که از دنیا رفت، اسماء بنت امیس شد همسر امیرالمؤمنین سلام الله علیه. این افتخار نصیب او شد. این هم تا اینجا. دیگر از همسران امیرالمؤمنین سلام الله علیه، صحبای تقلبی است. صحبای تقلبی معروف به ام حبیب. اینو از این جهت میگم که اولادش مقداری برام گفتنش مهمه. این حداقل 2 تا فرزند برای امیرالمؤمنین آورده، سومی هم در تاریخ بعضیا گفتن اما خیلی قطعی نیست. اما این 2 تایی که قطعیه 2 قلو بودن، یکی فرزندی به نام عمر الاطرف و دیگری رقیه. این دختر و پسر 2 قلو بودن. اینجا یه توضیحی بدم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه پسری دارن مکنا به ابوبکر، پسری دارن به نام عمر که همین عمر الاطرفه، پسری هم دارن به نام عثمان که از همین فرزندان ام البنینه، از این 4 تا پسری که شهید کربلا شدن، یکیشون عثمان ابن علی است که فرزند ام البنینه. این که اینها اسمشون با اسمهای غاصبین خلافت امیرالمؤمنین جور در آمده، عده‌ای از مخالفین را به این واداشته که از همین به عنوان مستمسکی استفاده کنن که بگن علی ابن ابی طالب با به اصطلاح خلفا مشکلی نداشته، اینقدر به اینا علاقه داشته که اسم بچه‌هاشو اسم اینا گذاشته. این شیعه ها بی خود حرف میزنن، میگن آقا اینا با هم اختلاف داشت. اختلافی نبوده اصلا. در حالی که واقع مطلب این نیست. این حرف چند تا جواب داره. یک جوابش اینه که این اسما، اینو قبلا هم گفتم بازم تکرار میکنم، این اسمها ربطی اصلا به اونا نداره. خصوصا مثلا در باب عثمان ما روایت داریم که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن پسرم را عثمان نامیدم به خاطر علاقه ای که به برادرم عثمان ابن مزعون دارم. عثمان ابن مزعون یکی از اصحاب خوب پیغمبره و این غیر از عثمان ابن عفانه. شاید در میان اصحاب پیغمبر 12 نفر بودن که اینا اسمشون عثمان بود حدودن. شاید رو که گفتم برای ضبط دقیق، شاید مثلا حدودا 12 نفر از اصحاب پیغمبر اسمشون عثمانه، فقط که عثمان ابن عفان نبوده که. عمر یه اسم رایجی است، فقط که عمر ابن الخطاب نبوده. ابوبکر یه کنیه است، خیلی ها رو بچه هاشون میگذاشتن یا خیلی ها مکنا به این کنیه میشدن، ربطی به اون نداره. بنابراین اگر شما میبینید یه وقتی تو اولاد ائمه همچی اسمایی هست، لزومن معناش این نیست که بله خب به خاطر جهت اونها بوده، نه، بلکه وجوه دیگری داره. یک جوابی که میشه داد به این قضیه اینه. البته خب جوابای دیگه هم داره. یک جوابش اینه که حضرات ائمه در شرایط تقیه بودن و گاهی اصلا ممکن بود بعضی از نامگذاری ها به خاطر تقیه باشد. عمرالاطرف مردی بود بسیار شجاع، فصیح، عفیف و سخاوتمند. رقیه هم همسر مسلم ابن عقیل شد. مسلم ابن عقیل سلام الله علیه داماد امیرالمؤمنینه و همسر او رقیه است که رقیه دختر همین صحابه تقلبی است که یکی از همسران امیرالمؤمنین باشه. همسر دیگری دارن امیرالمؤمنین سلام الله علیه به نام محیات دختر امرؤالقیس. امرؤالقیس از نام‌آوران و بزرگان عرب بود. خیلی جالبه اصلا معیارها و ملاکهای ازدواج در اون زمان با زمان ما خیلی فرق داشته. کیفیت ازدواج کردن ها و اینا الان که ما میخوانیم با زندگی امروز و تقیداتی که امروز در جامعه هست مقایسه میکنیم، گاهی تعجب میکنیم. من جمله همین قضیه است که داره امیرالمومنین با امام حسن و امام حسین رفتن سراغ این امرؤالقیس. حضرت خودشونو معرفی کردن، فرمودن من علی ابن ابی طالب ابن عم رسول الله هم، این پسرم حسن، اونم پسرم حسین علیهم السلام. آمده ایم تا دختران تو را خواستگاری کنیم. تا این جمله را حضرت فرمودن و او شناخ حضرت را و امام حسن و امام حسین را، با افتخار گفت به روی چشم دخترم محیات را به عقد شما در میارم، دخترم زینب را به عقد امام حسن، دخترم رباب را به عقد امام حسین. پس رباب دختر امرؤالقیس، جریان ازدواجش با امام حسین اینه که برای امام حسین دوتا فرزند آورده، یکی حضرت سکینه علیها السلام، یکی حضرت علی اصغر است. و رباب به قدری به امام حسین علاقه داشت که شما شنیدید مکرر 1 سال از کربلا جایی نرفت و کنار قبر امام حسین سلام الله علیه زیر آفتاب عزاداری میکرد. یه شعری هم به امام حسین منسوبه که لعمرک اننی لأحب بیتا تكون بها سکینه و رباب، به جان تو قسم که من او خانه ای رو دوست دارم که سکینه و رباب در اون خانه. این رباب دختر امرؤالقیس. خب اینم یه ازدواجی بود. همسران دیگری هم امیرالمومنین داشته ان که البته خب اینها خیلی معروفیتی ندارن. من بگذرم تا برسم به حضرت ام البنین علیها السلام. تقریبا 14 سال بعد از شهادت حضرت زهرا امیرالمؤمنین با ام البنین علیها السلام ازدواج کرده. و جریان ازدواج این بود که یک روزی امیرالمؤمنین به برادرشون عقیل ابن ابی طالب که نسب شناس بود فرمودن عقیل بگرد زنی از قبیله شجاعان پیدا کن تا من با او ازدواج کنم و از او صاحب فرزندی شجاع بشم. این کار امیرالمؤمنین چند تا درس داره. درس اولش این است که ببینید انسان اهل مشورت باشه، مستبد به رأی نباشه. تو کارامون با دیگران هم مشورت کنیم، نظر اونا هم بخوایم. به قول قدیمی ها هر سری یک عقلی داره. استبداد به رأی نداشته باشه. حالا حرف دیگران هم بشنو، شاید یه چیزی بگم به دردت بخور. این یک. دوم این که در هر کاری مراجعه به خبره او کار بکنیم. عقیل خبره در نسب شناسی بود. امیرالمومنین مراجعه کردن به او. البته اینو بگم امیرالمومنین سلام الله علیه امامن، علم امامت دارن، نه احتیاجی به مشورت کردن با کسی دارن و نه احتیاجی به مراجعه به اهل خبره دارن. ولی دو مطلب هست، یکی این که امام همیشه هم از علم امامتش استفاده نمی کنه. در امور روزمره زندگی از همین طرق عادی مشی می کنند و استفاده می کنند، معمولا اینجوریه. و دیگر این که بنا دارن به ما چیزی یاد بدن، یعنی به ما یاد میدن مشورت کنید، مراجعه به اهل خبره کنید. درس سومی که حضرت با این کارشون به ما دادن اینه که در امور مهم زندگی مثل ازدواج از خانوادتون کمک بگیرید. در اینجور مسائل و به خصوص در ازدواج، این که دختر و پسر سرشون رو بندازن پایین و بی توجه به خانواده، در دانشگاه، در کوچه و خیابون، در محیط‌های دیگر با هم آشنا بشن و بعد بخوان ازدواج کنن و خیلی حالا منت بذارن سر خانواده، بعدن خانواده رو هم خبردار کنن و پای اونا رو هم بیارن وسط، اینجور ازدواج ها جالب نیست و نتیجه خوبی هم معمولا نداره. معمولا اینو من نمیگم به عنوان یک گوینده دینی و مذهبی، نه، اینو آمار میگه، این را روانشناسا میگن، جامعه شناسا میگن، متخصصین علوم تربیتی و اجتماعی میگن، غیر مسلمانان میگن، حرف من نیست. این نوع ازدواج تضمین بقایش خیلی کمه، اما وقتی که به همون روش سنتی انجام بشه که خانواده ها میدوندار باشن خیلی بهتره. لذاست که حضرت از عقیل کمک گرفتن. اینم دو، اینم سه. چهارم از درسایی که امیرالمومنین با این کارشون دادن، نقش مادر است در شخصیت فرزند که از بابا مهمتره. امیرالمومنین خودشون ضرب المثل شجاعتن، در این حال وقتی میخوان صاحب اولاد شجاع بشن میگن زنی از قبیله شجاعان باشد. یعنی من علی با همه شجاعت و دلاوری که دارم، باز اگه بخوام اولاد شجاع داشته باشم، شجاعت من کافی نیست، باید همسر من هم از خاندان شجاع باشه. خب اینو گفتن حضرت. عقیل گفت من فاطمه کلابیه را پیشنهاد میکنم. فاطمه کلابیه دختر حزام ابن خالده. حزام ابن خالد از قبیله بنی کلاب است. قبیله بنی کلاب یک قبیله صحرانشینی بودن که به چند صفت معروف بودن، به شجاعت و دلاوری، به حق محوری و به ظلم ستیزی. آدم های خیلی آزاده و دلاوری بودن، فصیح بودن، سخاوتمند بودن. گفت من پیشنهاد میکنم این مورد مناسبی. حضرت فرمودن پس خودت اقدام کن، کار با خودت. عقیل بلند شد آمد به میان این قبیله، مهمان حزام ابن خالد شد. اینا بیرون مدینه بوده. حزام ابن خالد بسیار تحویل گرفت عقیل را، پسر عموی پیغمبر، برادر امیرالمؤمنین، خیلی تحویلش گرفت. رسمشون این بود که تا سه روز از مهمان نمیپرسیدن که تو بر چی آمدی، تا سه روز فقط پذیرایی میکردن. روز چهارم اگه خودش چیزی نمیگفت میپرسیدن که بر چی آمدی. تا سه روز از عقیل پذیرایی کرد جناب حزام. روز چهارم گفت آه اگه امری هست ما در خدمتیم. عقیل هم جریانو گفت که من از طرف امیرالمومنین آمدم که دختر تو را خواستگاری کنم برای حضرت. حزام خیلی خوشحال شد، لکن گفت من فقط یه نگرانی دارم و اون این که دختر من یه دختر بیابان نشین در صحرا بزرگ شده است و شایسته بیت نبوت و خاندان رسالت نیست. می ترسم که این لیاقت رو نداشته باشن. عقیل گفت آه امیرالمومنین او را لایق و شایسته دیده که مرا فرستاده. گفت پس بذار برم با مادرشم یه صحبتی بکنم. آمد که با مادر دختر صحبت کنه، پشت در که رسید شنید این دختر کنار مادر نشسته داره با مادر از خوابی که دیده حرف میزنه. میگه مادر یه خواب عجیبی دیدم. خواب دیدم توی باغ خیلی مصفا و سرسبزی نشستم، درخت‌های سر به فلک کشیده، نهرهای جاری. شب بود، آسمان مهتابی بود، ماه کامل در وسط آسمان می درخشید، ستاره ها هم همینطور پرتو افشانی داشتند و جلوه‌گری داشتند. در خلقت خدا و آثار قدرت خدا فکر می کردم که خدا چه کرده و چی آفریده. یه وقت یه اتفاق عجیبی افتاد، دیدم ماه از جا حرکت کرد و آمد در دامن من جایی گرفت. سه تا ستاره هم به دنبالش از آسمان آمدند در دامن من و و من با تعجب به این صحنه نگاه میکردم که از خواب پریدم و نمیدانم تعبیر خوابم چیه. مادرش گفت دخترم اگر خواب تو رؤیای صادقه باشد معناش اینه که تو با مرد بزرگی ازدواج خواهی کرد و از او صاحب 4 اولاد میشوی که یکی از آنها حکم ماه دارد و دیگران حکم ستاره. تا این جمله را گفت حزام وارد شد، گفت دخترم خوابت تعبیر شد. چی شده؟ عقیل آمده است و پیغامش هم اینه، منتها من نگرانم که مبادا دختر من نتواند حق این خانواده را ادا کنه. مادر دختر گفت حزام، من دخترم را خوب تربیت کردم، اون چه لازم بوده بهش یاد دادم، او را با کمالات بار آوردم و امیدوارم که او شایستگی کنیزی امیرالمؤمنین را داشته باشه. موافقت مادر و دختر که معلوم شد، حزام برگشت پیش عقیل گفت من دخترم را به کنیزی امیرالمؤمنین میفرستم. عقیل گفت نه کنیزی نگو، بگو همسری. گفت هرچه باشد، من دخترم به عنوان هدیه من برای امیرالمؤمنین باشه. قرار از این که این ازدواج قرارش گذاشته شد، مهریه به اندازه مهر السنه، مهر السنه که پیغمبر قرار می دادن و در اهل بیت هم رواج داشت و بیشتر از این مهر نمی کردن، حدوداً نزدیک به 500 درهمه، کمتر از 500 درهم، شاید مثلا دقیق 480 درهم باشه. لذا همون 500 درهم را به عنوان مهریه قرار دادن، منتها چون 500 درهم کم به نظر می آمد، عقیل گفت اون چه از عطایا و هدایا بخواهی ما به تو عطا خواهیم کرد. گفت نه، من عطا و هدیه که نمیخوام، همین شرف انتصاب با امیرالمؤمنین برامون بس. مردم را جمع کردن، تمام قبیله بنی کلاب جمع شدن در خانه حزام. عقیل بلند شد در مدح و در فضائل امیرالمؤمنین سخنانی گفت، خود حزام ابن خالد هم بلند شد در فضائل امیرالمؤمنین حرفایی زد، بعد هم اعلام کردن که بناسی همچه ازدواجی سر بگیرد. و خلاصه مطلب به این شکل، جناب فاطمه کلابیه همسر امیرالمؤمنین شد و عجب بانوی بزرگواری است. بعد از حضرت زهرا دیگه ما در مقام و شرف و منزلت مثل فاطمه کلابیه ام البنین علیها السلام در میان همسران امیرالمؤمنین نداری. البته بعضیشون خیلی بزرگوارن، یکیشون همین اسماء بنت امیسه، اما ام البنین حساب دیگری دارد. ما در تاریخ و در روایات معتبر در باب جزئیات و خصوصیات شخصیت و زندگی ام البنین خیلی مطلب نداریم. بعضی حرفا بافتنیه، یعنی از جایی نیامده، همینطور سر زبون ها میگن. مثلا میگن آقا حضرت ام البنین به امیرالمؤمنین علیه السلام گفت منو فاطمه خطاب نکنید چون بچه های زهرا دلشون میشکنه، یاد مادر میفتن اینها. این حرف نه سندیت داره و نه اصلا معقوله، چون ام البنین وقتی آمد به خانه امیرالمؤمنین که بچهای حضرت زهرا دیگه بزرگ شده بوده، چه بسا عروس و داماد شده بودن رفته بودن از خانه امیرالمؤمنین. اگرم نه، بالاخره اینا بچه نبودن و حضرت زهرا تازه از دنیا نرفته بودن، بگیم خب حالا اینا نام مادر میشنون، فاطمه میشنون، قصه دار میشن. نه، بعدم فاطمه یه نام رایجی بوده، داشتن افراد این نام رو. ولذا این حرف حرفی نیست که بگیم بخوایم روش مانور بدیم، اما همون مقدار کمی که از زندگی و تاریخ و شخصیت حضرت ام البنین ما داریم در منابع معتبر، همون کافی است برای اینکه بدانیم این زن چه مقامی و منزلتی داشته، چه ایمانی داشته. آقا من یه نمونه براتون بگم از 10 جلد کتاب، مهمتر همین نمونه. مکرر شنیدید وقتی خبر شهادت بچه‌هاش بهش دادن، گفت اولاد من و کسانی که زیر این آسمانن همشون فدا اون لعبی عبدالله الحسین، همشون فدای امام حسین. اخبرنی عن الحسین، از امام حسین بگو. خوب دقت کنید ببینید چی میگم عزیزان. ببینید مادر خار به پای بچه‌ش بره دیگه اصلا کسی نمیشناسه. اصلا اینجا جایی نیست که یه مادر بخواد تظاهر کنه، بخواد ریا کنه، بخواد خودنمایی کنه، وانمود کند یه چیزی را که در دلش نیست. همچه موقعیتی نیست. این که میبینید بهش میگن 4 تا دست گلت در کربلا پرپر شدن اول احوال امام حسین را میپرسه، تنها و تنها و تنها وجهی که دارد آن است که این زن ذوب است در ولایت اهل بیت علیهم السلام. قوت ایمان اوست، یعنی واقعا دل مشغولی او بیش از فرزندان خودش امام زمانش سید الشهدا سلام الله علیه است. یعنی تا آخر عمر بشریت، تا آخر عمر دنیا، فاطمه ام البنین به همه ما درس ولایت مداری نسبت به خاندان رسالت داده. یاد داد باید اینجوری باشید. همین بس دیگه. این خودش از ده ها جلد کتابم بیشتر میتواند شخصیت این بانوی بزرگوار رو به من و شما نشان بده. خیلی مهمه. چند نفر سراغ دارید اینطوری؟ تا گفتن امام حسینم شهید شد، اول برای امام حسین گریه کرد، شروع کرد به ناله زدن و اشک ریختن و عزاداری برای سید الشهدا، بعد رفت تو بقی چهار تا صورت قبر درست کرد برای به چای خودش گریه کرد. سالها بعد از ام البنین امام رضا سلام الله علیه به ما یاد دادن ان کنت باکیا علی شیء فابکی للحسین علیه السلام. اگه خواستی برای خودت برای چیزی گریه کنی، دلت از جای دیگری عقده ای داره، قصه ای داری، دنبال بهانه برای گریه کردنی، بهانه گریه کردن تو مصائب امام حسین باشه، برای امام حسین گریه کن. سالها جلوتر از این فرموده امام رضا، فاطمه ام البنین عملا به این فرموده حضرت جامعه عمل پوشنده است و عملا این معنا را نشون داده، این مقامش. خب این مادر با این طرز تفکر، با این منش، با این شخصیت، با این ایمان، طبیعی است که بچه های فاطمه زهرا را بر بچه های خودش ترجیح بدهند. طبیعی است که فرزندانش را یه جوری بار بیاره که امام حسن و امام حسین را ولو برادر هستند، در این حال بالاتر از برادر ببینن، امام بدانند. متوجه باشن که درست من با امام حسن و امام حسین از طرف پدر برادرم، اما اینا بچه های فاطمه زهراین، اینا اولاد رسول اللهن، اینا حسابشون جداست، اینها امام منن. این که معروف است، میگن فرزندان ام البنین امام حسن و امام حسین را هیچ وقت برادر خطاب نمی کرده. اینا از کجا میگن؟ برای اینکه خب تاریخ رو شما نگاه کنید جایی پیدا نمی کنید که اینا برادر گفته باشن، جز همون ساعت آخری که ابوالفضل علیه السلام روی زمین افتاد، یک بار برای اولین و آخرین بار امام حسین برادر خطاب کرد، گفت یا اخا ادرک اخاک. غیر از این دیگه مورد دیگری شما پیدا نمی کنید. چرا؟ خب این مادر بچه‌اشو اینجور بار آورده دیگه، طبع مطلب اینه که به جای این که برادر بگن، سیدی و مولای بگوین. اینها امامند، اینها فرزندان پیغمبرن، اینها فرزندان فاطمه زهران، اینها حسابشون حساب دیگه است. این تربیت مادره. اول برای امام حسین گریه کرد، بعد آمد در بقی چهار تا شکل قبر و ظاهر قبر درست کرد و نشست و شروع کرد گریه کردن و روزه خوندن برای پسرای خودش. چی میگفت؟ که هم مردم مدینه رد میشدن، حتی مخالفین گاهی، اونایی که میانه با اهل بیت نداشتن، می آمدن وای می ایستادن این صحنه رو نگاه می کردن، از سوز و گداز این مادر گریهشون در می آمد. روزخان ام البنین است، گریه کن مردم مدینه، روزه روزه ابوالفضل سلام الله علیه، روزه چهار شیر بچه اش که در کربلا پرپر شده. یا من را العباس کر على جماهیر النقد، و ورایاه من ابناء حیدر کل لیث ذی لبن، آن به تو ان نبنی اصیب برأسه مقطوع ید ویلی علی شبلی امال برأسه ضرب العمی لو کان سیف و کفی یدیک لما دنا من که احی ای کسی که کربلا بودی رشادتهای عباس مدیدی به من بگو بدانم راست میگن یا نه به من خبر دادن عمود آهنین به فرق عباسم زده در حالی که عباس من دست در بدن نداشته راست گفتن یا نه خودش جواب خودش داد صدا زد عباس جانم راست گفتن مادر اگه دست در بدن داشتی کسی جرأت نمی کرد عمود آهنین به فرقت بکوب آیا آیا می گفت می نالید عشق می ریغ با این که کربلا نبود کنار القمه نیامده بود عباس جو ندیده بود خبری به او داده بوده من به فدای اون مظلومی که آمد کنار القمه ببینه برادر با فرق شکافته دستهای قلم شده بدن تیر باران شده روی زمین افتاده چه کرد امام حسین فوقف علیه منحنیا با قامت خمیده ایزدایا و جلس عند رأسه یبکی حتی فاضت نفسه نشست بالای سر برادر جان دادن ابوالفضل رو تماشا می کرد عشق می ریخ یه وقت صدای ناله اون مظلوم بلند شد الان انکسر ظهری صدا بزن مظلوم حسین